بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم مهدی جاوید مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام، منوشهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر آماده شده است. آقای متکی در گفتگو با ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرد این سوخت توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازرسی شده است. وزیر امور خارجه ایران که این سخنان را در حضور وزیر امور خارجه بلژیک و در وزارت امور خارجه بیان می‌کرد افزود بخش قابل ملاحظه‌ای از مذاکرات در سفر به مسکو نیز در ارتباط با توافق‌های هسته‌ای بین ایران و روسیه بود و موضوع نیروگاه بوشهر نیز مطرح شد. آقای متکی در مورد جزئیات این گفتگوها توضیحی نداد. جاری شدن سیلاب در آفریقا شهروندان این قاره را با تهدید شیوع بیماری‌های ناشی از آب آلوده مواجه کرده است. سخنگوی دفتر امور هماهنگی‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد به دنبال هفته‌ها بارش باران بیش از 500,000 نفر از ساکنان 12 کشور آفریقایی بر اثر سیل این باران‌ها خسارت دیدند. گروه‌های امدادگر نیز هشدار دادند جاری شدن سیلاب در این مناطق ممکن است به شیوع بیماری‌های ناشی از آب آلوده منجر شود. از همکنون چند مورد بیماری وبا در غنا گزارش شده است. و یک گروه وابسته به القاعده به نام کشور اسلامی عراق روز شنبه برای قتل یک کاریکاتوریست سوئدی و سردبیر او جایزه تعیین کرد. ابو عمر البغدادی رهبر این گروه در نوار صدایی که در سایت‌های اسلامگرایان منتشر شده است تاکید کرد اگر به خاطر کاریکاتوری که از پیامبر اسلام در این روزنامه سوئدی منتشر شده عذرخواهی نشود، این گروه به شرکت‌های عمده سوئدی نیز حمله خواهد کرد.
مهدی جاوید خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها را با آگاهی شما رساند. با سپاس از او. اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. خرید کالاهای مورد نیاز کشورهایی که با آمریکا روابط دیپلماتیک ندارند از این کشور. گرانی شدید کالاها از جمله برنج در ایران. نمایشگاهی از آثار نقاشی رضا درخشانی در گالری سیحون لس آنجلس. و گزارش های دیگر. در حالی که کشورهایی به مانند ایران، ونزوئلا، سوریه و کوبا با آمریکا روابط دیپلماتیک ندارند یا در سطح پایینی دارند، ذرت و گندم مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری می کنند. امینه بزرگمهر گزارش می‌دهد.
اگرچه جمهوری اسلامی با آمریکا دشمنی و تخاصم خاصی دارد و بر سر برنامه هسته‌ای ایران نیز خصومت‌ها بیشتر شده است، اما زمانی که ایران به شدت نیاز به ذرت دارد، دست خود را به سوی آمریکا دراز می‌کند. همچنین هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا که به طور علنی انزجار خود را از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است و او را با القابی ماننده شیطان و الاغ خطاب کرده است، اما زمانی که آسیابان کاراکاز گندم برای آسیاب کردن ندارند، وی نیز به سراغ آمریکا می رود. ظاهراً کشورهای این به ماننده ایران، ونزوئلا، سوریه و کوبا که با آمریکا روابط دیپلماتیک ندارند یا در سطح بسیار پایینی دارند، زمانی که نوبت به وارد کردن مواد غذایی با قیمت ارزان میرسد، اجازه نمیدهند که سیاست وارد کارشان شود. آمریکا بزرگترین صادرکننده ذرت، سویا و گندم در جهان است و تولیدات کشاورزی خود را به کشورهای دوست و دشمن نیز صادر میکند. دان روز یک کارشناس تولید کشاورزی آمریکا درباره خرید ذرت و گندم ایران و ونزوئلا از آمریکا میگوید آنها میخواهند مطمئن شود که به مردمشان غذا برسد و قصد ندارند در این کار خللی به وجود بیارند. سیاست سیاست است. و ادامه داد آنها می‌دانند که از یک کشوری که دوست ندارند می‌خرند، اما نمی‌خواهند با گرسنه نگاه داشتن مردمشان شورشی را آغاز کنند. وی افزود همچنین کمبود عرضه گندم در جهان نیز باعث شد که بسیاری از کشورها گندم مورد نیاز خود را از آمریکا بخرند. قیمت گندم اروپایی آمریکایی بسیار بالا رفته است و وضعیت ناگوار تولید گندم در کانادا و استرالیا و اروپا باعث شد که میزان گندم جهان به کمترین حد خود در 30 سال گذشته برسد. جمهوری اسلامی که دشمنی درازمدتی با آمریکا دارد، ماه گذشته 360 هزار تن ذرت از آمریکا خریداری کرد. ارزش این مقدار ذرت با قیمت روز پنجشنبه در حدود 60 میلیون دلار بوده است. به گفته یه تجار، به دلیل آنکه ذخیره ذرت برزیل اولین صادرکننده ذرت به ایران کاهش یافته، به همین علت تهران به واشنگتن روی آورده است. ذخیره ذرت برزیل هم به دلیل تقاضای زیاد اروپا کاهش یافته بود. خوزه ویکتور، تحلیلگر مسائل غلات، گفت ایالات متحده سبد غذایی و نان جهان است و آمریکا هیچگاه غذایی را که مردم این کشورها نیاز دارند از آنها دریغ نخواهد کرد. ونزوئلا از اول ماه ژوئن 402 هزار تن گندم به ارزش 100 میلیارد دلار از آمریکا خریداری کرده است. همچنین در سال گذشته تجاری ونزوئلا 547 هزار و 200 تن ذرت از ایالات متحده خریداری کرده بود. در سال گذشته نیز سوریه 1 میلیون و 400 هزار تن ذرت از آمریکا خریداری کرده بود. همچنین کوبا هم که آمریکا آن را تحریم کرده و حتی سفر شهروندانش به این کشور نیز ممنوع کرده است، به طور مرتب ذرت و گندم خود را از آمریکا خریداری می‌کند.
خرید ذرت و گندم کشورهای مانند ایران، ونزوئلا، سوریه و کوبا از آمریکا، علی‌رغم اینکه این کشورها با آمریکا روابط دیپلماتیک ندارند، در گزارش امین بزرگمهر. استاندار ایلام چند تن از خبرنگاران محلی را که درباره اجرایی نشدن وعده‌های دولت محمود احمدی نژاد در سفر به آن استان با رادیو ایران سخن گفته بودند، مورد انتقاد شدید قرار داد. این در حالی است که پیشتر تعدادی از ساکنان این استان محروم در تماس با صدای جمهوری اسلامی نسبت به عملی نشدن وعده‌های دولت نهم گلایه کرده بودند. آرش ایرانی.
دو خبرنگار محلی در استان ایلام با اشاره به عملی نشدن وعده‌های دولت نهم در سفر به آن منطقه محروم به صدای جمهوری اسلامی گفتند
تغییر جدی در بحث توسعه و پیشرفت سیاسان احساس نشده و پروژه ها اکثرا هم خیلی قدیمی هستند. مثلا همین کارخانه سیمان آقای کلنگشو زده.
استاندار ایلام در واکنش به سخنان این خبرنگاران در مقابل میکروفون گزارشگر اعزامی شبکه سراسری رادیو ایران، خبرنگاران محلی را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت
ولی ببین شما از تا ساعت 1:30 شب دوتاییتون با من نشستید همین بحث رو صحبت کرد تا 1:30 شب، یعنی برای دوتا خبرنگار من نشستم تا 1:30 شب به اینا جواب دادم، ولی این جوری که بحث میکنید لاهن خدمات این دولت را زیر سوال میبرید.
اظهارات استاندار ایلام در محکومیت انتقاد خبرنگاران محلی که به عنوان نمایندگان افکار عمومی شناخته می شوند، در حالی صورت پذیرفته است که پیشتر تعدادی از ایلامی ها در تماس با صدای جمهوری اسلامی نسبت به عملی نشدن وعده های دولت نهم برای اشتغال زایی و رفع محرومیت ها گلایه کرده بودند.
از نظر بیکاری شهر بیداد می کنه. واقعا الان من خانواده خودم حدودا 5 نفر بیکاریم.
نامه‌ای که ما به رئیس جمهور در سفرشان به ایران داده‌ایم در مورد اسم فرزند ما که مدرک دانشگاهی دارن، مسئولین هم متاسفانه کار بوسه برای ما انجام فقط وعده بوده.
خواستم سوال از مسئولان استان ایلام کنم که سیمان در ایلام اصلا بزرگی میاد.
این منطقه هلیلان یکی از مناطق محروم استان ایلام محسوب میشن. متاسفانه هیچ طرح صنعتی که اشتغال زا باشه در اینجا وجود نداره.
دولت آقای احمدی نژاد در سفرهای استانی خود به ویژه به مناطق محرومی چون ایلام از ایجاد اشتغال و رفع فقر و بی‌عدالتی در آینده نزدیک خبر داده بود. آرش ایرانی، تهران.
گلایه مردم محروم استان ایلام از عملی نشدن وعده‌های دولت نهم در گزارش آرش ایرانی. خبرهای مربوط به افزایش قیمت کالاها و خدمات از جمله رایج‌ترین اخبار در ایران به ویژه از یکی دو هفته پیش از آغاز ماه رمضان بوده است. علی‌رغم آنکه دولت محمود احمدی نژاد و کابینه‌اش همواره از رفاه و توانمندسازی بنیه اقتصادی اقشار مردم کم درآمد سخن گفتند، اما به اعتقاد اقتصاددانان و صاحب نظران، مردم بیش از همیشه دچار تنگناهای مالی و معیشتی بودند. گزارشی از مهرداد سپهری در همین باره می‌شنویم که به دیدگاه‌های مردم اختصاص دارد.
گرانی کالاها و ارزاق عمومی در جامعه ایران اگرچه حرف تازه‌ای نیست، اما به گفته کارشناسان رشد سریع و در برخی موارد غیر قابل تحمل آن برای اقشار کم درآمد و متوسط در چند سال اخیر تنها با سالهای جنگ 8 ساله ایران و عراق قابل قیاس بوده است. تداوم گرانی ها و در ادامه آن فقر عمومی مردم ایران در شرایطی است که قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به رکورد تاریخی 80 دلار در هر بشکه رسید و این در حالی است که ایران دومین صادرکننده نفت خام در اوپک پس از عربستان سعودی است. درباره این معضل اجتماعی با تنی چند از اقشار مختلف اجتماعی ایران گفتگو کردم. صداهایی که میشنوید بابک گرافیست، کامبیز نقاش، سیمین حسابدار و یک خانم خانه‌دار که ترجیح داد نامش را نگوید. با هم میشنویم.
من میگم که این همه دولت بعد و وعیدهایی که میده برای ارزون شدن مواد مخصوصا پروتئینی مثل گوشت و این چیزا هیچ وقت حالا عملی که نشده، هیچ وقتی گرونتر شده و دست دلال ها بیشتر بازتر شده.
خرج‌ها خیلی فوق‌العاده زیاد شده. مسائلی هم که پیش اومده واسه ایران، همه جنس خارجی یه قیمتی روش افزوده شده.
چاره دیگه ای نیست و نمیشه. گرونی دست مردم نیست، چیزیه که دولت تعیین میکنه.
با توجه به اینکه من هنوز در حالم هستم، درآمدی که در ماه کسب میکنم میتونم بگم که هیچه، یعنی اصلا هیچ هزینه ای نمیره به یه، فقط زندگی بخور و نمی رو میتونه تامین کنه.
والا خب ما هم مثل بقیه میگم، یعنی کاری نمیشه کرد. شما حساب کنید الان همه با همین مشکل دارن دستنده نرم میکنن، یعنی فقط مشکل گرانی مواد غذایی نیست، مشکل گرانی خونه هست، خیلی چیزای دیگه هستش، مثل پوشاک، مثل خیلی چیزای دیگه هست، مثل دارو، کلا همه چی هستش که گران هست. یعنی کاری یک نفری به نفر نیست. به نظر من باید همه بعدن اعتراض کنند یا اگه بخوان حل و فصل بشه مال یک خاصی نیست، همه مردم.
اگه آدم بخواد کار دولتی بکنه که اصلا پذیرش ندارن، کار دولتی نیست برای استخدام، کار آزادم خوب نوسان بازار فوق العاده زیاده.
فکر می‌کنم الان همه جوانایی که توی ایران هستن همه به نوعی افسردن، چون واقعا هیچ استقراری رو توی زندگی نمی‌بینن، یعنی پشت گرمی یه ثبات درآمدی یا ندارن.
خیلی زیاد بوده زمانهایی که من چیزایی رو میخواستم بخرم، ولی به خاطر قیمت بالاش مجبور شدم ازش تخلیه کنم. این یه موزله و باعث یکی از اختلافات خانوادگی که گاهی وقتا حتی منجر به طلاق میشه وجود داره.
یه جوان بخواد کار کنه، حالا لیسانس داشته باشه یا مهندس باشه یا اینکه دکتر باشه بخواد شروع کنه، همون 2300 تومان معمولیه که واقعا به هیچ جا نمیرسه، زیر سطح فقره. بعد پولی یک تاکسی بشه و یه پول تو جیبی یه جوان باشه. تو ایران هر چقدر سطح معلومات بالاتر میره، سطح حقوقت پایین‌تر میره. من خودم این فشار رو خودم بارها و بارها دیدم.
خب وقتی که جوونی که داره صبحش ویدیو دنبال کارا رو انجام آخرش نمیتونه دست بکنه تو جیب خودش، نمیتونه مستقل زندگی کنه، خب معلومه افسرده میشه، معلومه که نمیتونه به خیلی از چیزایی که دوست داره برسه. خانواده هم با بدبختی سفره‌ای تام میکنن و سعی میکنن که حالا جوانانشون رو سر اون سفره نگه دارن که خیلی هم دیگه روحیشون داغون نباشه. فکر میکنم ایران فقط الان همینجوری شده، یه نونی در بیارن و بخورن و بگذرونن. هم
در واقع آدم باید بشینه خونه، هیچ جا نره، هیچ جا نگرده، هیچی نپوشه، هیچی نخوره. خیلی از افراد هم هستن که اصلا طولانی مدت این حالت رو دارن.
بعضیا چون نمیتونن اقدام به ازدواج بکنن شدیداً افسرده میشن. بعضی اصلا چون راه روشنی برای آینده خودشون نمیدن شدیداً افسردن. با هر کی صحبت میکنی از حال بیاستن داغونه، هیچ امیدی نیستش. فقط تنها راهی که حالا بعضیا از جمله شاید خود من تو فکرش هستن اینا، این که یه راه گیر بیارن از ایران خارج بشن، که اونم متاسفانه انقدر سختی که باید کلی به این درون درزن.
افزایش قیمت کالاها در ایران و به تبع آن فقیرتر شدن مردم در گزارش مهرداد سپهری. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. مقامات بلندپایه پاکستان روز شنبه گفتند حزب حاکم پاکستان به ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور اطمینان داده است که او برای 5 سال آینده نیز به مقام ریاست جمهوری انتخاب خواهد شد و انتخابات هفته اول اکتبر خواهد بود. مقامات پاکستانی گفتند کمیسیون انتخاباتی پاکستان به زودی تاریخ انتخابات را اعلام خواهد کرد. این خبر یک روز پس از آن اعلام شد که بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مخالف پرویز مشرف اعلام کرد که بعد از 8 سال روز 18 اکتبر به پاکستان باز می‌گردد تا به احیای دموکراسی در این کشور کمک کند. عظیم چودری یک مقام ارشد حزب حاکم مسلم لیگ گفت تا آنجا که به حزب حاکم مربوط است ما تصمیم گرفتیم تا پرویز مشرف را برای 5 سال آینده نیز به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنیم. ما به آسانی رأی کافی برای انتخاب پرویز مشرف برای دور آینده را داریم.
دو تن از مقامات حزب حاکم که نخواستند به خاطر حساسیت موضوع نامشان فاش شود، بدون توجه به خواست خانم بوتو گفتند انتخابات در هفته اول اکتبر برگزار خواهد شد. بی‌نظیر بوتو پیشتر پیشنهاد کرده بود دوباره ریاست جمهوری در مجلس جدید رأی گیری شود. این دوره ریاست جمهوری در 15 نوامبر به پایان می‌رسد. رئیس جمهور در پاکستان به وسیله نمایندگان تمامی احزاب محلی و مجلس این کشور انتخاب می‌شود و دوره 5 ساله نمایندگان مجلس در پایان سال جاری به اتمام می‌رسد. به نظر می‌رسد محبوبیت پرویز مشرف در سال جاری بعد از اقدام او در برکناری قاضی القضات پاکستان و همینطور حملات شبه نظامیان اسلامگرای تندرو در این کشور کاهش یافته است. اما ائتلاف حاکم می‌گوید پرویز مشرف همچنان از پشتیبانی برخوردار است که بتواند به راحتی اکثریت آرای مجلس این کشور را برای انتخاب مجدد در مقام ریاست جمهوری به دست بیاورد. پرویز مشرف فرماندهی ارتش کشور پاکستان را نیز عهده‌دار است. چودری شجاعت حسین سرپرست هیئتی از حزب حاکم گفت در مذاکرات میان پرویز مشرف و بی‌نظیر بوتو خانم بوتو در ازای حمایت از رهبر نظامی مطالبات زیادی داشت، از جمله اصلاح قانون اساسی به طوری که او بتواند در انتخابات پارلمانی این کشور در ژانویه 2008 برنده شده و برای بار سوم نخست وزیر شود. چودری اضافه کرد اگر ما این کار را بکنیم این نشانه خواهد بود که بی‌نظیر بوتو نخست وزیر آینده خواهد شد. در این صورت چه کسی به ما رأی خواهد داد؟ خانم بوتو که در سال 1999 و به علت اتهام به فساد مالی پاکستان را ترک کرده بود روز جمعه گفت علی‌رغم به نتیجه نرسیدن مذاکرات او با رهبر پاکستان روز 18 اکتبر به پاکستان برمیگردد تا به مبارزه انتخاباتی بپردازد. بی‌نظیر بوتو و پرویز مشرف میانه‌روها را تشویق می‌کنند برای شکست طالبان و گروه تندرو القاعده که در مرز این کشور با افغانستان مستقر هستند با هم همکاری کنند، اما خودشان به توافقی نرسیدند و قرائن حاکی از آن است که ژنرال مشرف حاضر به دست کشیدن از انحصار قدرت نیست. خانم بوتو که همکنون در تبعید به سر میبرد و در لندن و در دبی زندگی میکند به شبکه خبری پاکستانی دوان یا سحر گفت پرویز مشرف باید از پارلمان جدید رأی بگیرد. خانم بوتو که همکنون 56 سال دارد وقتی برای اولین بار در سال 1988 به مقام نخست وزیری رسید تنها 35 سال داشت و اولین زنی بود که رهبر کشور مدرن مسلمان شد. او در سال 1993 نیز برای دومین بار به مقام نخست وزیری رسید. به مناسبت محکومیت 4 سردبیر از روزنامه‌ها و هفته نامه‌های مستقل و منتقد دولت مصر توسط دادگاهی در قاهره در هفته گذشته، سازمان نظارت بر حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است با انتشار بیانیه‌ای مقامات دولت مصر را متهم به سرکوب روزنامه نگاران و نویسندگانی که از حسنی مبارک رئیس جمهوری کشور انتقاد می‌کنند کرده است. الهه هیکس.
روز پنج شنبه 13 سپتامبر دادگاهی در قاهره 4 نفر از روزنامه نگاران روزنامه های مستقل و منتقد دولت حسنی مبارک را به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی هر یک را جداگانه به 1 سال زندان و پرداخت جریمه نقدی در حدود 3500 دلار امریکایی محکوم کرد. در یک مورد جداگانه نیز یکی از همین روزنامه نگاران به نام ابراهیم عیسی توسط دادستان کل امور امنیت مصر متهم به برهم زدن امنیت ملی و لطمه وارد آوردن به منافع ملی کشور کرده است، زیرا آقای عیسی سردبیر روزنامه الدستور مقاله‌ای در رابطه با شایعات مربوط به بیماری حسنی مبارک رئیس جمهور کشور نوشته است. در همین رابطه سازمان نظارت بر حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای دولت مصر را متهم کرده است که روزنامه نگاران و سردبیران کشور را به دلیل نوشتن مقالات انتقادی از رئیس جمهور و سایر مقامات بلند پایه مصر تنبیه کرده و به زندان می اندازد. این نهاد بین‌المللی حقوق بشر می گوید آزادی بیان در کشوری وجود ندارد اگر دولت آن کشور افراد را صرفاً به دلیل انتقاد از رئیس جمهور محکوم به زندان کنند. این بیانیه افزوده است محکومیت این روزنامه نگاران مغایر با قانون اساسی مصر و تعهدات این دولت در قبال قوانین بین المللی حقوق بشر است. ناگفته نماند که مصر در حال حاضر یکی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. در ماه می گذشته نیز خبرنگار تلویزیون الجزیره به دلیل تهیه یک فیلم در رابطه با شکنجه در مصر توسط یک دادگاه جنایی در قاهره محکوم به 6 ماه زندان شد. سازمان نظارت بر حقوق بشر در بیانیه خود از دولت مصر خواسته است تمام قوانینی که دست مقامات حکومت را در سرکوب روزنامه نگاران و نویسندگان صرفاً به دلیل استفاده از حق آزادی بیانشان باز می گذارد را لغو نماید.
انتقاد سازمان نظارت بر حقوق بشر به عملکرد دولت مصر در سرکوب روزنامه نگاران و نویسندگان این کشور در گزارش الهه هیکس.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به گزارش هنری توجه فرمایید. این هفته نمایشگاهی از مجموعه آثار نقاش و موسیقیدان ساکن ایران رضا درخشانی به نام کوها و انارها در گالری سیحون لس آنجلس برپا شد و تعداد کثیری از ایرانیان این شهر در مراسم گشایش این نمایشگاه شرکت کردند. فیروز خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
رضا درخشانی زاده سنگسر، یک منطقه کوهستانی در شمال شرقی ایران است که در یک خانواده ایلیاتی بزرگ شده و رشد و نمو او در این شرایط تأثیر عمیقی در آثار نقاشی و موسیقی او گذاشته است. آقای درخشانی در سن 8 سالگی زیر نظر برادر خود که یک معلم بود آغاز به کار نقاشی کرد و در سنین نوجوانی برای تحصیل اکادمیک این هنر به تهران آمد و ضمن به دست آوردن جوایز بیشمار در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به ادامه تحصیل پرداخت و همزمان زیر نظر استادان برجسته به فراگیری موسیقی پرداخت. علاقه شدید آقای درخشانی به شعر و موسیقی باعث شد تا او این حرفه را به عنوان یک شغل دوم برگزیند و در طول سالها ضمن آهنگسازی، خواندن، نواختن چندین ساز مختلف و اجرای موسیقی با چندی از برجسته‌ترین چهره‌های موسیقی ایران و جهان به کار بپردازد. خانم مریم سیحون، کیوریتور گالری سیحون، درباره حضور رضا درخشانی در این گالری به رادیو فردا چنین میگوید:
افتخار میکنم که رضا درخشانی امشب در گالری سیحون لس آنجلس هست. نمایشگاه بر اساس 2 بخش، بخش کوفا، کوههای سرخ و سیاه، و در طرف دیگر سری انارها هست که البته ایشون انار رو از درون به نمایش گذاشتن و کارها از لحاظ فضاسازی، رنگ، کمپوزیسیون بسیار محکم، بسیار قوی و یک فضای به خصوصی ایجاد میکنه، برای اینکه آمیختگی این رنگ‌های قرمز و رنگ‌های صورتی و سیاه جلوه بسیار زیادی به این سری آثاری میده که در این نمایشگاه رضا به نمایش گذاشته.
آقای درخشانی، لطف کنید بگید که این مجموعه که ما اینجا میبینیم دقیقاً چیه و چقدر روش کار شده؟
اینا بخشی از کارهاییست که من در سال گذشته، سال 2007 کردم. در واقع کارهای کوچیک‌تره که رو کاغذ بیشتر، بعضیش رو کنواس. کارهای اصلی کارهای خیلی ابعاد بزرگتر هست، کلمس هست که متاسفانه نمیشد بیارم با خودم. مجموعه میتونم بگم از که مجموعه است از 2 سری از کارها، سری انارا و سری کوها. یه تا عنوانش از کوه تاریک و کوه سرخ.
میشه بپرسیم اینا چه معنی به خصوصی دارن؟
ببینید، من هم تو کارم، هم تو موسیقی، هم تو پر زدن اصلا دوست ندارم خیلی مشخص باشه همه چی. من تو کنم وقتی یادم یه کوه تاریک برحال یه چیزی رو الغام میکنه، حالا هر کسی بسته به حال اول خودش چیزی برداشت میکنه. در واقع یه تو هم میگم تو کار نقاشی برای من اولین جاذبه سوژه ها جنبه تصویریش هست. اگر اون زیبایی که میخوام، اون ترکیب که میخوام درش باشه، برام جذاب میشه، اگه نکه نمیشه. انار خب که از اون سوژه هاییست که عموما نقاش های ایرانی باش درگیر بودن.
نه به این شکل.
برای من یه بعد دیگه داشت، یعنی خود از درونش رفتم دیدمش. ببینید، یه میوه ایست که به حال مثل میوه های دیگه است، ولی ما تو فرهنگ ما خیلی مفهوم داره، خیلی تو شعر، تو ادبیات، حتی فقط مال ما نیست، فقط تو فرهنگ‌های دیگه هم هست به شکل مختلف. بعد که خود باش درگیر شدم دیدم خب سمبول خیلی چیزا، سمبول زایشه، سمبول پشن هست. بعدم که مثلا ما شب یلدا باید انار بخوریم خودش خب یه سوژه است. چیزی که هست این که تو کار نقاشی هر چیز خیلی کوچیک برای من میتونه یه سوژه بزرگ بشه، میتونه یه برگ باشه، میتونه یه ذره خاک باشه. و شروع شد از یه جایی و ادامه بده کرد یا مقدار زیادی کار تو زمینه تولید
شد. میشه گفت که این یه استادی رو انار، یعنی یک دقت به خصوص رو انار که کارهای مختلف باش شده. یعنی شما شروع میکنین رو انار مطالعه کردن و بعد چیزای مختلف رو تجربه میکنین.
دقیقاً همینطور، مثل تجزیه تحلیل اناره. البته این درختی که اونجا هست اصلا شبیه درخت انار نیست، درختی است که تنه و بدنش همش از دونه های انار ساخته شده. این خود به خود یه جنبه سورال و جنبه شاعرانه میده به قضیه. وقتی این دوتا فیگورم زیر درخت میان، اینا رو میشه تفسیر کرد دیگه، میشه تفسیرش کرد، ربطش داد به عشق، به پشن، به سیکس، حتی به زایش، همه اینا.
آثار اخیر رضا درخشانی که همگی در یک سال گذشته خلق شدن، این هفته در محل حراج هنری کریستی برای کلکسیونرهای آثار برجسته هنری جهان به فروش گذاشته خواهد شد.
تاریک کوه سرخ عنوان نمایشگاه نقاشی رضا درخشانی در گالری سیحون لس آنجلس در گزارش فیروز خطیبی. و اما حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
هفته پنجم مسابقات فوتبال باشگاه‌های دست اول آلمان بوندسلیگا با توقف بایر مونیخ صدرنشین در ورزشگاه خانگی و پیروزی تیم مهدی مهدوی‌کیا یعنی آینتراخت فرانکفورت پیگیری شد. عصر شنبه در ادامه هفته پنجم این مسابقات 6 دیدار انجام شد که طی چند بازی مهم بایر مونیخ در ورزشگاه خانگی خود در برابر 69,000 تماشاگر در مقابل تیم شالکه نتیجه بهتر از تساوی 1-1 کسب نکرد. در شهر فرانکفورت تیم آینتراخت فرانکفورت که مهدی مهدوی‌کیا بازیکن ایرانیش را در طول 90 دقیقه بازی در اختیار داشت با نتیجه 2-1 از صد تیم هامبورگ گذشت. مهدی مهدوی‌کیا تا فصل گذشته به مدت 7 سال در باشگاه هامبورگ عضویت داشت. در سایر دیدارهای عصر شنبه هانوفر که وحید هاشمیان بازیکن ایرانیش را در ترکیب نداشت در خانه نورنبرگ به تساوی 2-2 رسید. آرمینیا بلفلد 4-2 هانزا روستوک را در هم کوبید. بایر لورکوزن با 2 گل بوخوم را از پیش رو برداشت و اشتوتگارت 3-0 انرژی کاتبوس را شکست داد. در بازی‌های عصر شنبه بابک رفعتی داور ایرانی ساکن آلمان قضاوت دیدار اشتوتگارت کاتبوس را بر عهده داشت. در جدول رده‌بندی این مسابقات بایر مونیخ علی‌رغم تساوی در برابر شالکه با کسب 11 امتیاز همچنان در صدر ایستاده. آرمینیا بیلفلد و آینتراخت فرانکفورت هر دو با 10 امتیاز در مکانهای دوم و سوم قرار دارند و بورسیا دورتموند با 9 امتیاز در ردیف چهارم جای گرفت. دو بازی آخر هفته پنجم بوندسلیگا یک شنبه شب انجام می شود که طی آنها وولفسبورگ میزبان کارلسروه است و هرتا برلین میهمان دویسبورگ. و ششمین هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر شنبه آغاز شد که در چند نتیجه مهم منچستر یونایتد با تکل دقیقه 84 ویدیچ میزبانش اورتون را شکست داد. آرسنال 3-1 از صد تاتنهام گذشت. لیورپول در مقابل میهماندارش پورتسموث به تساوی بدون گل رسید. بولتون با 1 گل مغلوب بیرمنگام شد و وستهام 3-0 میدلزبرو را مغلوب کرد. در جدول رده‌بندی بازی‌های فوتبال لیگ برتر جزیره تیم آرسنال با 13 امتیاز در صدر قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به یک خبر توجه فرمایید. هزاران نفر از مخالفان جنگ عراق روز شنبه در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا دست به تظاهرات زدند. تظاهرات مخالفان جنگ از مقابل کاخ سفید آغاز شده و در مقابل کنگره آمریکا به پایان رسید. از جمله شعارهای تظاهر کنندگان جنگ را پایان بده، بوش را استیضاح کنید بود. این تظاهرات توسط گروهی به نام انسر یا پاسخ سازماندهی شده است. این گروه میگوید انتظار دارد حدود 10,000 نفر در تظاهرات شرکت کنند. روز شنبه حدود 1,000 نفر از طرفداران جنگ عراق نیز در مقابل کنگره جمع شدند و با تکان دادن پرچم آمریکا شعار آمریکا آمریکا سر دادند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی خبرها را شما می توانید نیم ساعت دیگر بشنوید. ارتباط با